ما در یک جبهه نابرابر ناحقی قرار داریم. جبهه دشمن هزاران برابر امکانات تبلیغ داره در خصوص انتخابات، ما یک ده هزارم امکانات هم نداریم. منتها اراده ما صد، اراده حقمون
درست،
اراده رسیدن به هدفمون، اراده اونها یک درصد هم نیست، یک درصد هم نیست. اینا را نباید این حقوق را از دست بدیم. خواهند
درخشید. آقای نادری، شما برای حضور در انتخابات چه انگیزه ای دارید و مهمترین انگیزه تون برای حضور در انتخابات چیه؟
مهمترین انگیزم که یه انگیزه دینیه. آقای عزیزی هم اشاره فرمودن که به هر حال حضور در انتخابات برای ما یه تکلیف شرعیه، ولی از این جهت برای ما تکلیفه و از این جهت برای ما حقه که آینده ما رو و سرنوشت ما رو داره میسازه و این تأثیرگذاری بر آینده ما، تأثیرگذاری بر مناسبات و تصمیماتی که قرار برای ما گرفته بشه، همه اینها این رو بر ما واجب کرده. کنشگری سیاسی از این جهت برای ما واجبه که اگه من امروز از این حق خودم بگذرم، احتمال داره شخصی حق من رو، چون اینجوریه دیگه، انتخابات این شکلی نیست که شما از حقت بگذری تمام بشه، نه، شما اگه از حقت بگذری بقیه از اون استفاده میکنن، هر چقدر که شما حقتون رو کنار بذارید بقیه که مشارکت کننده ها دارن استفاده میکنن. من طبعا دوست دارم که در آینده کشورم خودم اثرگذار باشم و این حق رو خودم میدم که انتخاب
شما در این مدت کمپین های انتخاباتی رو حول چه محورهایی دیدید؟
کمپین تحریم انتخابات بود که خب به جهت اون فضای سیاسی
بیشتر از فضای خارج کشور داشت تأمین میشد.
بله، که به خاطر فضای سیاسی کشور خیلی هم به صورت قابل توجهی نگرفت و خدمت شما عرض کنم که اون نگاه احزاب و جریانات و کمپین هایی که لیست‌های مختلف برای نمایش اون دستاوردها و ظرفیت هایی که خودشون دارن و خدمت شما عرض کنم که برای بروز ایده هایی که دارن ایجاد کردن، اونها به نظرم بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت و این نوع کنشگری خدمت شما عرض کنم لیست‌های مختلف در آینده مسئله‌ای بوده که ما این رو از بخش‌های مختلف و گفتگوهای مردم هم میتونیم ببینیم. به نظرم جذابترین و خدمت شما عرض کنم که اثرگذارترین کمپین هایم اونایی بودن که بیشتر حول ایده های مشخص در خصوص آینده،
ایده های جذاب به نظر شما چیا بوده؟
در خصوص آینده، تصمیماتی در خصوص آینده اقتصادی کشور، تصمیماتی در خصوص روابط خارجیمون.
ما تقابل ایده ها هم داشتیم در این رقابت ها، یعنی مثلا بگیم این دو جریان، این دو گروه دارن یک تقابلی رو نشون میدن، دو نگاه متفاوتی نشون میدن و حالا این وسط مردم باید انتخاب کنن که این نگاه رو میخوان یا اون نگاه.
بله قطعا در
نه، نگاه ها به هم نزدیک شده در این انتخابات.
نه نه، ما اصلا برخلاف اون چی که خدمت شما عرض کنم که رسانه های معاند خارجی میخوان بهش دامن بزنن و یک جامعه و حاکمیت یک دست رو بهش بگن، نه، ما اتفاقا یه تنوع قابل توجهی داریم و دیدیم که ایده های مختلفی داریم که به جهت این که بعضا رقابت شکل گرفته، اینها در رویارویی با هم معنا پیدا میکنند و مردم هم اگه از مردم هم سوال کنیم در خصوص ایده ها، معمولا اون ایده هایی به یادشون میاد که اون مقابله مثل توسط اون جریان مقابل هم انجام شده و در اون موضوع چند تا ایده رو دیدن. اون بیشتر برای مردم به چشم افتاده، اون ایده واحدی که در یک موضوع به تنهایی مطرح شده.
درسته. آقای قمرزاده، به نظر شما مهمترین ایده برای رقابتی شدن و شعار برای کاندیداها چی میتونه باشه؟ شما خودتون در انتخابات شرکت میکنید؟
سلامه، شرکت میکنم و حالا دلیلش رو میخواید؟
آره.
ببینید، اگه خواسته باشین از منظر دینی بحث بکنیم، این اسلام دو بُعد داره، یک بُعد فردی و یک بُعد اجتماعی. حالا بُعد فردیش که نماز و روزه است و این اعمال و مناسک، اما بُعد اجتماعیش اگر میخوایم اسلام رو در عرصه اجتماع پیاده بکنیم، تحققش مشروعیتش که با ولایت الله، اما تحققش جز با مشارکت و حضور مردم به وقوع نمیپیونده و محقق نمیشه. و به نظرم ما باید اگه میخوایم مشارکت رو بیشتر بکنیم، باید تو مردم احساس مسئولیت رو بیشتر ترویج بدیم که حالا روایت هم داریم، کلکم راه و کلکم مسئول، هممون مسئولیم. یه عده رو مثلا نمیگذاریم مسئول، وقتی یه عده رو به عنوان مسئول خودمون انتخاب کردیم، مسئولیت داریم که مطالبه بکنیم ازش، نگذاریم از راه درست منحرف بشه. و بعد هم درباره این انتخابات ببینید، مجلس دو بُعد داره، یه بُعد نظارتیه یه بُعد تقنینی و قانون‌گذاری. بالاخره ما افرادی که قرار انتخاب بکنیم قرار این کارا رو انجام بدن و حالا هم نسبت به اصل مشارکت ما و نسبت به انتخاب اصلا. حالا اگه خواسته باشیم انتخاب اصلا رو داشته باشیم، باید، یعنی این افرادی که میان یک صلاحیت و یک روحیه‌ای داشته باشن که بتونن این کارا رو انجام بدن.
خب من میخوام ببینم که اینو چجوری شما میشناسید،
نماینده‌های
این شاخصهایی در نماینده مجلس،
شاخصها رو اینکه حالا چند راه داره، یه شاخصی میشیم میتونیم به شورای نگهبان اعتماد بکنیم و حالا خودمون هم البته تعقیب بکنیم.
بله خب بعد از اینکه
حالا میتونیم به لیست ها اعتماد بکنیم که البته اعتماد به لیست هم یه مقدار بالاخره حاشیه و جزئیات داره که حالا باید تحقیق.
نظر شما در انتخابات آینده حضور افراد مستقل بیشتر خواهد بود یا کاندیدای لیست ها و احزاب؟
ببینید البته توی لیست ها بحث هست، مثلا افرادی که سر لیست هستن و حالا جزء افراد بالای توی لیست ها هستن انتخاب ممکنه انتخاب بشن و یکی از مزیت هایی که این افرادی که در لیست ها هستن اینه که یک صدایی دارن، یک رسانه پشتشون هست. البته افراد مستقل هم اگه بتونن صدای خودشون رو به جامعه برسونن احتمال اینه که اونا هم بتونن پیروز انتخابات بشن هست.
پس شما میگید که بازم یه توازنی ما داریم بین مستقلین و احزاب.
احزاب و جناح اگر احتمال دیگه همشون یک رسانه‌ای دارن میتونن.
خود شما چطور رأی میدید؟
بعد حقیقتش باید حالا البته لیستا منتشر شده بیشتر باید تحقیق کنیم نسبت بهش، ولی بنده سعی میکنم خیلی لیستی نباشه، بتونم از هر جا ببینید. حالا یه بحثه، حالا ایده مهمه یا وحدت یا یک
کدامش برای شما مهمه؟
به نظر من اون ایده و اون کسی که تخصص داره.
پس شما به فرد
البته وحدت بسیار مهمه، یعنی که تو مجلس یک چیزی باشه که بتونن همه اون 290 تا نماینده بتونن با هم دیگه کار بکنن، این بحث هم خیلی مهمه، ولی اون تخصص واقعا شاید ممکنه.
یعنی شما پس اولویتتون رو شناخت تخصص ها،
شناخت تخصص
ها، بله، هم‌آوایی و هماهنگی بین نامزدها. شما آقای نادری، شما برای رأی دادن چه روشی انتخاب میکنید؟ لیستی رأی میدید؟ به تک تک افراد مراجعه میکنید؟ و مهمترین شاخصه ای که براتون امسال در انتخابات مهمه چیه؟
به نظرم اگر مردم این امکان براشون مهیا نیست که تک تک افراد رو انتخاب کنن، بهترین گزینه لیستی رأی دادنه. به هر حال افرادی که انتخاب میشن قرار با هم در مجلس به یه ایده واحدی برسن، با هم همکاری داشته باشن و ما قرار شناختی داشته باشیم. این شناخت پیوسته ما متأثر از اون اعتباریه که اون افراد در لیست دارن، چون برای همه و عموم جامعه این مقدر نیست که بخوان تک تک افراد رو بشناسن. البته اگر مردم بین نتیجه رسیدن قطعا افراد خارج از لیست هم وجود دارن که میتونن به اونها رأی بدن، میتونن از افرادی که نمیشناسن.
این اولویت در شناخت فردی شماست و بعد اگر مثلا به قول معروف تعداد، حالا مثلا دو شهرهای بزرگی مثل تهران که 30 نفر نماینده میتونید شما انتخاب کنید، بعضی جاها دیگه مجبور میشید به لیست ها اعتماد کنید، به افراد لیست ها. درسته؟
بله قطعا قطعا همین جوره، چون برای ما
و مهمترین شاخصه‌ای که شما توی انتخاب افراد در نظر می‌گرفتید امسال،
من ایده شونه، من میخوام ایده ها رو میخوام ببینم چه ایده‌ای دارن.
کدوم ایده محوری
میخوام ببینم؟ ایده شون چه تناسبی با مسائل کشور داره؟ آیا برای آینده اوضاع اقتصادی برنامه‌ای وجود داره؟ آیا
یا صرفا شعاره؟
بله، این اصلا خود ایده، خود اون ایده اگه مختصات داشته باشه، اگه جزئی باشه، اگه به نظر من قابل تحقق باشه و وعده هایی نباشه که خیلی انتظاییه، به نظر من خودش نقطه مثبته.
شما بیشتر روی ایده های اجراییه که برای حل مسائل اقتصادی مردم هست روی اینا تمرکز.
بله من از نظر خودم هم
و اینها رو گرگوشای مسائل امروز مردم میدونید.
بله از نظر خودم هم رهبری نگاهشون در اینی که به تحول و تحول خواهی مجلس اشاره کردن و نگاه تحولی رو ازشون انتظار داشته، به نظرم برمیگرده به این که باید ایده تحولی داشته باشن و مجلس وقتی میتونه تحولی عمل کنه، وقتی میتونه آینده کشور رو به سمت مثبت ببره که یه ایده با جزئیات دقیق
و تحول خواهانه
بله داشته باشه.
یعنی همین مسیر ریل قبلی رو نباید مسیر آینده رو ما ببینیم. درسته شاید این مسیر درستی باشه، ولی آینده باید قطعا تحولش بیشتر از امروز باشه.
بله.
آقای عزیزی، شما به عنوان کسی که میخواید در انتخابات شرکت کنید و گفتید که در انتخابات شرکت میکنید، مهمترین مؤلفه که امسال میخواین در نظر گرفتید به عنوان شاخص برای انتخابتون کدوم شاخصه؟ آیا لیستی رای میدید یا به تک تک افراد و کارنامه‌شون مراجعه میکنید؟
من به لحاظ فعالیت هایی که در حوزه سیاسی دارن در طراحی این ایده ها نقش داشتم، طراحی، تدوین، فرایندها، عملکردها، شاخصها، ارزیابیها. با همه مجالس هم به یه نحوی ارتباطات زیادی داشتیم، نمایندگان، حتی ارزیابی عملکرد اینا رو هم به صورت مدون انجام دادیم. پس نگاه شخص بنده یه نگاه کلیتر و کلانتریه که البته اینا رو مثلا در این کتابی هم که خدمتو هست در مبحث افکار عمومی چگونه افکار عمومی را فراهم بکنیم، مهندسی بکنیم، شاخصها را، معیارها را، حدود 30 تا محور را من اونجا اشاره کردم، هر کدوم یه بندی میشه. اما ای که فرمودید فهرستی، حالا لیستی من نمیگم، فهرستی یا فردی، کشور ما تقریبا 2-3 تا بخش میشه: حوزه های کلان، حوزه های مثلا متوسط، حوزه های حالا خرد انتخابات. تقریبا 70-80% حوزه ها اونا نوع ایده ها، نگاه ها، شناخت ها اینا متفاوت هستن، انتخابشون رو انجام دادن، مشارکت هم بالاست. در حوزه های متوسط یکی این متفاوت تر، منتها در کلان شهری مثل تهران کاملا قضیه متفاوته. خب باید به یه سری گروه ها و جریان هایی که مردم باید اعتماد بکنن و فهرستی رای بدن، چون من بعید میدونم هر فردی من یا کسی دستش توی کار فعالیت های سیاسی باشه، اونا ما شناخت داریم افرادو، مثلا اگر 300 نفر باشن هم شناخت نسبی رو داریم، هم میتونیم راه های شناخت نسبی رو در کوتاه‌ترین زمان بهشون دست بیابیم. منتها جریان هایی که نامزد معرفی میکنن، من عرض میکنم 7 تا ویژگی باید داشته باشن. خیلی خلاصه، یک، این جریان ها ببینید تعلق خاطر حقیقی به مردم و انقلاب و نظام دارن یا ندارن، در تراز و شرایط خدمت و اثرگذاری هستند یا نیستند، معیارها و شاخصهای کار سیاسی را داشته باشند و خود را عرضه نمایند. من حدود 70 تا شاخص را تو این جدول دارم طراحی کردم، مقید به قانون و اصول رقابت انتخاباتی و منافع مصالح نظام باشند، بانگرایی، گروگرایی، ویژه‌خواری نداشته باشند، برای اداره امور برنامه داشته باشند، حافظ استقلال و آزادی و جمهوریت و اسلامیت نظام باشد. اگر مردم میخوان اعتماد به جریان ها و گروه ها بکنن، گروه ها و جریان ها، یاد تو باشه این شاخص ها را باید داشته باشند. اما جوانان که مخاطب ما هستند، اینا حالا مطالباتی دارن، جنس مطالبات طبقه جوان، حالا سنین جوان، نوجوان، هم یه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که اینا باید بهش توجه بشه، من فرصت نیست عرض بکنم، و مصادیق و مطالباتشون هم تقریبا در 15 تا محور آماده دارم عرض کنم، ولی فرصت نیست. باید دید با کدام دریچه به انتخابات نگاه میکنیم، آیا دریچه احساساتی هست یا دریچه تدبیر و تفکر هست یا دریچه مطالعه و بررسی و تحقیق و ساماندهی اطلاعات.
خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیز، آقای عزیزی، آقای نادری و آقای قنبرزاده، ممنون که در گفتگوی ما مشارکت داشتید، امیدوارم باز هم شما رو ملاقات کنیم. حضور پرشور مردم در انتخابات وحدت ملی ایران رو تقویت خواهد کرد. وعده ما 11 اسفند پای صندوق های رای.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیده
چاوی تشنه پیه تو دویده،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
چه شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من
غزل های شنیده. به نام او که هر سازی با یادش خوش آهنگه، تصنیف دوست ها، ترانه پسند ها، سلام. امشب هم دعوتید به بزم شعر و موسیقی در غزل های شنیدنی، خوش آمدید. دوستان، شکل گیری همزمان ملودی و شعر توسط شاعر و آهنگساز یکی از شیوه های ساخت تصنیف در گذشته بوده. بخشی از ماندگارترین تصنیف های موسیقی دستگاهی ایران از زمان عارف و شیدا به بعد به همین شیوه ساخته شده. تصنیف دلبرا هم به همین سبک و سیاق ولی با پرداختی امروزی تر ساخته شده. آهنگسازش حامد فکوری، شاعرش محمد مهدی رستمی شاهرودیه و با صدای اشکان کمانگری شنیدنی تر شده. بشنوید.
از غم دل برا گر بجوی، خسته ام دست بر تار موی، خسته ام دست بر تار موی، زدم توبه هم گفتگو خوشم دل خوشم جان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، من به جای تو جانان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم.
چراغی تا بگیرم من از دستراغی. رفته عمری سر آرزوی پای دل بسته شد بر سبوی، تازه خون از شت ملگلوی، آب رفته نیاید به جوی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، شیوه ها می کند دار هستی، عاشقی پیشه کردی برستی، عاشقی شکردی برستی، از غم از دل برام گرم جوی، خستم بسته بر تار موی، خستم بسته بر تار موی، خیزد از خواب من گفته بوی، جان من دل برام های بوی، جان من دل برام.
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. از واژه های این بیت و دیگر ابیات این غزل پیداست که مولانا در وقت سرودنشون چه شور و شوق و شعف و انبساط خاطری داشته و همه وجودش امید و شوق دیدار دلدار بوده.
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته سو، مرا از فرط عشق او شادی آر می آید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیری که کف از شرم یار من مسلمان وار می آید. چه نور است این، چه تاب است این، چه ماه و آفتاب است این، مگر آن یار خلوت جو ز کوه وار می آید. در و دیوار همین در رقزم بودی، علم هاتم نگون گردن چان بسیار میاد. در دیوار این سینه همین در رقزم بودی، علم هاتم نگون گردن چان بسیار. مسلمانی ز سرگیری که کفر از در و دیوار این سینه همین در رجزم بودی علم هاتان نگون گردن که آن بسیار می آید. غلط گفتم غلط گفتم که این اوراق شعر من ز شرم آن
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شبکه رادیویی جوان.